بسم الله الرحمن الرحیم. مثل همیشه شب عید ما رو دوستان عزیز شاعر عیدتر و شیرین‌تر کردید. انشاءالله که موفق باشید. شعرهایی که خونده شد غالبا شعرهای خوبی بود، بعضی دارای برجستگی هایی هم بود و امیدواریم انشاءالله که کاروان شعر به خصوص شعر غزلی در کشور با سرعت، با دقت، با جهتگیری درست پیش بره و بتوانه کشور عزیز ما و زبان فارسی بار دیگر هدیه با ارزش خودش رو به تمدن جهانی و فرهنگ جهانی، مخصوصا فرهنگ منطقه‌ای، اهدا کنه به برکت شعرهای شماها. دو سه تا نکته کوتاه رو من عرض می‌کنم. یکی این که شعر در کشور ما خوب پیش رفته، منتها یک نکته اساسی وجود داره. شعر باید در خدمت ارزش‌ها باشه. من انکار نمی‌کنم که شعر آینه احساس شاعره و شاعر حق دارد که احساس خود را، احساس شاعرانه خود را، درک شاعرانه خود را در قالب اشعاری که قریحه سرودن اون رو خدا به او داده بریزه و ارائه کنه. این رو من کاملا قبول دارم. منتها شعر به عنوان یک هنر والا، یک هنر برتر، به عنوان یک نعمت بزرگ الهی، یک مسئولیتی داره، وظیفه‌ای هم داره. غیر از بیان احساسات مسئولیتی هم داره. به نظر من اون مسئولیت عبارت است از اینکه باید در خدمت دین و انقلاب و اخلاق و معرفت باشه. شعر اگر چنانچه این مسئولیت رو انجام داد، حق تحقق پیدا کرده است، یعنی کاری به حق انجام گرفته، کاری عادلانه صورت گرفته. باید برن شعرهای ما در این جهت مضمون آفرینی کنن، تلاش کنن، جوشش های ذوق و درون خودشون رو به این سمت بکشانن، که البته امروز خوشبختانه حالا به خصوص در این محفل ما از این چیزا کم نیست. لیکن من اصرار دارم که این رو در مجموعه حرکت شعری کشور محسوس‌تر انسان مشاهده بکنه. ببینید، باید وظیفه شعر به عنوان یک هنر و وظیفه شاعر به عنوان یک هنرمند در قبال آفرینش، در قبال خدای متعال، در قبال تعهد اسلامی و انقلابی مشخص بشه و این وظیفه ادا بشه. این وظیفه سوق دادن بندگان خداست به سوی خدا. برکشیدن و بالا بردن اخلاق و معرفت جامعه است. البته وظایف دیگری هم داره شعر، اما اساس اینه. شعر باید بتواند معرفت مردم را، دین مردم را، اخلاق مردم را، حرکت انقلابی ملت ما را که بسیار یک پدیده پرارزش و زی قیمت و کمیابی است، به اینها باید بتوانه خدمت بکنه شعر. این باید در شعر مورد ملاحظه قرار بگیره. من البته روی شعر غزلی تکیه میکنم، نمیگم قصیده سرایی کنید، نه اینکه قصیده یا قطعه مورد قبول نباشه، چرا؟ لکن چون گونه غزل اثر گذارترین گونه شعر هست، بنابراین این مفاهیمی که می‌خواهیم در جامعه پراکنده بشه به وسیله شعر، بهتره که در گونه غزل گفته بشه. خب حالا غزل، اگر همه ممکنه کسی اینجور فکر کنه که خب اگر چنانچه ما آمدیم غزل رو از اول تا آخر اخلاق رو گفتیم دیگه، حالا این که این چه جور غزلیه؟ پس احساسات ما کجا بره؟ من نمیگم شما مثل شعر بیدل اول تا آخر غزل 10-12 بیتی رو عرفان بگید، یا مثل شعر اخلاقی صائب یه غزل 10-8 بیتی رو همه مصرعها و ابیاتش رو پر کنید از مفاهیم اخلاقی. من اینو نمیگم، البته این کار آسونی هم نیست که کسی بتوانه انجام بده. به هر حال این توصیه ما نیست. من عرض میکنم توی غزل شما اگر چنانچه در یه غزل 7-8 بیتی یک بیت پر کنید از مضمون انقلابی یا اخلاقی یا معرفتی، این غزل غزل انقلابی است، این غزل غزل اخلاقی است، حتی یک بیت، و اثر خودش رو میگذاره. مثل معلم ریاضی، فرض کنید توی یک مدرسه، توی یک کلاس درس، یه معلم ریاضی اگر در اثنای درس ریاضی یک کلمه از توحید بگه، از آفرینش بگه، از عصمت پیامبران بگه، یک کلمه به صورت یک تک مضراب، من گمان میکنم گاهی اثرش از یک ساعت درس معلم تعلیمات دینی بیشتره. من این تک مضرابها رو از شما میخوام توی شعر غزلی. غزلتون رو بگید، هرچی احساس دارید، هرچی عاطفه دارید، عشق و شور دارید، بریزید توی ابیات غزل. متو این غزل 7-8 بیتی 2 بیتش مخصوص یک مضمون ناب اسلامی و انقلابی و اخلاقی باشه. این عرض من. این یک نکته است که البته نکته مهمی است. یه نکته دیگه در مورد خصوص غزل. ببینید غزل در حقیقت باید گفت به 3 رکن تکیه داره: لفظ، مضمون، احساس. احساس هیچ کدوم از اینها نباید ضعیف بشه. من خوشبختانه امشب که حالا آقایون خانوها شعر غزلی خوندن، الفاظم خوب شده. بعضی از شعرهایی که جوانهای ما میگن از لحاظ لفظ اون توانایی و کشش لازم رو نداره، گاهی مضامین خوبی به ذهنشون میرسه، لکن لفظ از لحاظ دستور زبان غلطه. اصلا نه فقط ممتاز نیست، عالی نیست، حتی غلطه. فعل باید بیاد نیومده، فعل بی جا آمده، فعل باید تطبیق بکنه با موارد مشابه خودش، تطبیق نمی کنه، اشکالات اینجوری گاهی داره. باید سعی کنید غزل، شعر به طور کلی، حالا مورد بحث ما غزله، از لحاظ لفظ هم صحیح باشه، هم استوار باشه، هم چیدمان واژگانیش چیدمان محکمی باشه، یعنی استقرار و استحکام داشته باشه، هم درش لطافت وجود داشته باشه. بالاخره هنر دیگه، هنر شعر ایناست. این در مورد لفظ. مضمون هم یک مقوله مهمی است دیگه. به نظر ما هم مضمون هیچ وقت تمام نمیشه، همونطور که صاحبم گفته، یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند اون نباش و فکر اون نباش که مضمون نمونده است. واقعا مضمون تمام نشدنی است، چون ذهن بشر تمام نشدنی است. ما حالا تنبلی میکنیم، میچسبیم به مضامینی که دیگران گفتن، همینا رو تکرار میکنیم، اما واقعا مضمون تمام نشدنیست. آدم توی شعر این جوونها میبینه گاهی اوقات مضامین کاملا بکر و بدون هیچ سابقه رو انسان توی شعرهای اینا مشاهده میکنه. خب این خیلی با ارزشه. بنابراین مضمون رو باید جدی گرفت، این دنبال مضمون سازی و مضمون پردازی و به قول خود قدما مضمونیابی باشید، و مضمون رو هم از متن زندگی میشه گرفت. از خود متن زندگی میشه مضامین رو گرفت. حالا یه چیزایی بود، اون روز بود شمع مثلا، اون روز بود نورافکن، امروز هست. اونا شمع رو محور صدها مضمون قرار دادن. شما میتونید نورافکن و چراغ برق رو با فکر و با تأمل محور مضامینی قرار بدید. یعنی مضمون سازی با نگاه به حول و حوش فهمیده میشه. البته مطالعه درونی و به صلاح زایش درونی، زایش ذهنی نقش بسیار مهمی داره. یکی هم که احساسه، در غزل احساس خیلی مهمه که حالا اسمش میذارن عشق، اما همیشه عشق نیست، گاهی عشقه گاهی ضد عشقه، لکن خشم مثلا فرض کنید، لکن احساسه. غزل بدون احساس نمیشه. ده این سه تا جهت رو رعایت بکنید، اون وقت مفاهیم هم که همونطور که عرض کردیم در خدمت اون سه عنصر اصلی باشه، یعنی انقلاب و اخلاق و معرفت. یه نکته مهمی که وجود داره در کشور ما، ببینید ما مسائل مهمی در کشورمون وجود داره که میتوانه شعر از اینها بهره‌مند بشه و شعر در خدمت این مفاهیم در بیاد. مفاهیم هم مفاهیم شخصی نیست، مفاهیم ملی است. فرض بفرمایید امروز یک ظلم بزرگ هسته‌ای دارن به ما میکنن. درسته که مثل میانمار ما رو قتل عام نمیکنن، خب دستشون نمیرسه، دستشون میرسید همین کارم میکردن، نمیتونن. اما همون کاری که میتوانند در ظلم به این ملت و به این کشور دارن انجام میدن. خب یه موضوع مهمی است. فرض بفرمایید دانشمندان ما رو به شهادت میرسونن، این پدیده کوچکی نیست، پدیده مهمی است. خب میخوان ترور کنن، تروریستن، خب تو سرشون بخوره ترور. وقتی که تروریست سراغ دانشمند میاد، مسئله از صرف یک ترور فراتر میره. مسئله جبهه بندی و دشمنی با دانش، با پرورش دانش در کشور، با پرورش دانشمند در کشور، مسئله میشه این، ابعاد وسیعی پیدا میکنه. پس یه مسئله ملی است، یه مسئله بزرگه. اینا باید در شعر منعکس بشه. همطور که شما به نظرتون میرسه که باید مثلا برای یا میانمار یا مصر یا بیداری اسلامی یا فلسطین یا فرض بفرمایید که جنگ 33 روزه شعر بگید که میگید و خوبم هست و لازمم هست، این مسائل موجود کشورتون مسائلی هستن که نمیتونید شما از اینا صرف نظر کنید، اینا باید بیاد توی عالم شعر. خب یه عده‌ای هستن اصلا اهمیت نمیدن به مسائل کشور. من مواردی رو مشاهده کردم، آدمایی که مدعی هم هستن، مدعی میهندوستی، مدعی عرض کنم که عاشق این آب و خاک بودن، به مسائل این آب و خاک اهمیت نمیدن. 8 سال تو این کشور جنگ بود، این جنگ رو جمهوری اسلامی که به راه ننداخته بود، بر جمهوری اسلامی تحمیل شده بود. خب اونایی که مخالف با جمهوری اسلامی هن در این جنگ باید چه موضعی میگرفتن؟ باید چه کار میکردن؟ دولت دولت جمهوری اسلامی است، اما ملت ملت ایرانه. شهر دزفوله، خرمشهره، تهرانه. چرا نسبت به او بی‌تفاوت موندن؟ چرا شعرهای مطرح، هنرمندای مطرح، رمان نویسای مطرح، مقاله نویسای مطرح، روشنفکرای مطرح، چرا نسبت به این قضیه بی‌تفاوت موندن؟ این بی‌تفاوتی آیا عیب نیست؟ این بزرگترین عیب. ایران که ایرانه، دشمن به این کشور مگه حمله نکرده؟ هیچ وسیله دفاعی ندارن. یعنی حد اکثر دفاعی که میتوانن از خودشون بکنن این است که بگن ما نسبت به جمهوری اسلامی بدیم، این تعصب نگذاشته است که ما در مورد ایران، در مورد تهران، در مورد خرمشهر، در مورد جوانهای این کشور یک کلمه حرف بزنیم تو شعرمون یا تو نثرمون یا تو رمانمون، که خود همین دفاع از خود که حد اکثر چیزی که میتونن بگن اینه، و این خودش بزرگترین ننگه برای اونها که یه چنین تعصبی بر ذهن و روح و قلم و دل یک جمعی حاکم باشه. امروز هم همینجور، امروز شما میبینید جبهه استکبار با همه وجودش، با همه توانش، با همه قدرت تبلیغاتیش، با همه توانایی های تشکیلاتی سیاسیش در مقابل ملت ایران ایستاده، داره کارهایی انجام میده. حالا این کارا چقدر اثر میکنه یا نمیکنه او بحث دیگه است. بالاخره دشمن داره خباثت خودش رو میکنه، او کم نمیگذاره. او روح پلید و خبیث و ملعون خودش رو داره ارضا میکنه با این مقابله با ملت ایران و کشور ایران. اینجا هم داره در مقابله با او سینه ها سپر شده، ایستادن، استقامت میکنن، مقاومت میکنن، داره دفاع میشه. خب این یک حادثه ملی است. این حادثه ملی رو میتونید از نظر دور بدارید، تو شعر باید اینا منعکس بشه. عرض کردم من هیچ اصرار ندارم که شما یک قصیده 50 بیتی درباره این قضیه بگید، نه، یک غزل 7-8 بیتی بگید، یک بیتش، دو بیتش مثل یک تک مضراب درباره این مسئله باشه که این رو بیان بکنه. اینا لازمه. بالاخره در مساف حق و باطل موضعی باید داشت، نمیشه بدون موضع بود. مسئله اخلاق از همین قبیله، مسئله تعهد و پوچی. یه عده‌ای چون با تعهد انقلابی، با تعهد مذهبی بدند، دعوت میکنند به پوچی، پوچ نگری و پوچگرایی، به اهمال قضایای مهم، در حالی که اون چی که اونا رد میکنند تعهد به دین و انقلابه، تعهد به اخلاقه، تعهد به بیگانه نیست، که تو شعر آقای امیری الان شنفتیم. اینا در مقابل بیگانه، تعهد به بیگانه و تعهد به خواستای بیگانه رو هرگز دفع نمی کنن، نفی نمی کنن، ملتزم به او هستن، اونجا متعهدن. تعهد هست، تعهد به دشمن، تعهد به بیگانه، تعهد به دین و اخلاق و معرفت و مسائل کشور و مسائل انقلاب، کنهو یه نقطه منفی است که باید از او بگریزن. لذا به پوچی گرایش پیدا میکنن و به پوچی دعوت میکنن. اینا موضع باید داشت، در قبال این وضعیت باید موضع داشت و با تهدید علیه دین و فرهنگ و اخلاق جامعه باید مقابله کرد. یه جمله دیگه هم من بگم، شاعران جوان ما که انشاءالله خداوند همه تون رو حفظ کنه و من واقعا دعاتون میکنم که بر صراط مستقیم پای بفشورید و ادامه پیدا کنید، توجه داشته باشید قطبهای منفی، قطبهای مضر سعی نکنن شماها رو جذب کنن به خودشون، چون این تلاش داره انجام میگیره الان. بعضی از همون پوچگراها، همونهایی که با تعهد انقلابی و دینی و ملی و بدن، که به اون اندازه و خیلی کمتر از او با تعهد در مقابل دشمن انقلاب و دشمن کشور بد نیستن، گرایش هم پیدا میکنن. اینها ممکنه در باغ سبز هم نشون بدن. یک شعری من دیدم از آقای فاضل عزیزمون، از باغ میبرن چراغانیت کنند تا کاج جشنهای زمستانیت کنند. باریکالله. حالا من میبرند خوندم، ممکنه میبرندم کسی بخونه، منتها اگر میبرند باشه تا لازم داره، از باغ میبرند تا چراغانیت کنند. اگر میبرند باشه تا دیگه لازم نداره، تعبیر میبرند مثلا فرض کنید که دامادش کنن، لذا من میبرند و به این جهت خوندم. از باغ میبرند چراغانیت کنند تا کاج جشنهای زمستانیت کنند. مراقب باشید. یک البته دیگه ننوشتم، یه غزل قشنگیه ایشون گفته، یه بیتش مضمونش اینه که از چاه که بیرون میای خوشحال نباش، میبرن که زندانیت کنند. ای یوسف مثلا، نمیدونم حالا شما خودت
رها شدن از چاه دل مبند،
یوسف ها یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند، چی این بار میبرند که زندانیت کنند. به هر حال مراقب باشن بچه‌ها، خطوط حدود اندازه ها رو حفظ کنن و مراقبت کنن. شما یک جبهه بزرگی هستید که دارید از حق و معنویت دفاع میکنید، دارید برای حق و معنویت تلاش میکنید، مایه میگذارید، سرمایه هنری خودتون رو دارید خرج میکنید. بعضیاتون هم که میگید ما سرمایه جانمون هم حاضریم صرف کنیم در این راه. مراقب باشید که این در این جبهه پایداری و استقامت خیلی اهمیت داره و انشالله به نتایج میرسه. امیدواریم خدای متعال همتون رو محفوظ نگه داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.